اون اوریدونکو د ستاسو د لیکلو پیغامونو یا اس ام اسونو پروگرام د ازادي رادیو په بل خبرونه کې چې تر 9 بجو پورې دوام کوي، یعنی پاتو پیل کیږي او تر 9 بجو دوام کوي، هلته هم خبريږي. خو د سلطان محمد سرور د بل خبرونه د وړاندې کولو لپاره استودیو ته راغلی، نیم ساعته دری خبري مجله تاسو وړاندې کوي. سلطان سلام.
تشکر و علیکم سلام. ساعت 7:30 صبح به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در مجله خبری صبح امروز دی عقرب و اول نوامبر، من سلطان محمد سرور با شما هستم. این برنامه را که حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان در 24 ساعت گذشته می باشد، با عناوین مهمترین اخبار ساعت آغاز می کنیم. رؤسای جمهوری افغانستان و پاکستان در آستانه کنفرانس استانبول دیروز در با میزبانی رئیس جمهور ترکیه دیروز در استانبول با هم ملاقات کردند. منشی عمومی سازمان ملل متحد حمله دیروز در قندهار را محکوم کرد. حکومت نو انتقالی لیبیا دیروز انجینیر عبدالرحیم الکیم را به حیث صدر اعظم نو این کشور معرفی کرد. و رئیس جمهور امریکا انتخابات ریاست جمهوری قرقیزستان را آزاد و صلح‌آمیز می‌خواند. تفصیل اخبار. رؤسای جمهور افغانستان و پاکستان در آستانه کنفرانس استانبول که فردا آغاز می شود دیروز با هم ملاقات کردند. این گفتگوها به میزبانی عبدالله گل رئیس جمهور ترکیه در استانبول برگزار شد. مقامات ترکی آرزو دارند تا این گفتگوها زمینه را برای خاتمه تبادل اتهامات که جانبین به ارتباط فعالیت گروه های مسلح بر همدیگر وارد می کنند مهیا سازد. مقامات دولت افغانستان استخبارات پاکستان را به حمایت شبکه حقانی و طالبان متهم می کنند، ولی پاکستان این اتهامات را رد می کند. منشی عمومی سازمان ملل متحد در مورد حمله دیروز بالای دفتر این سازمان توسط طالبان مسلح در قندهار که در نتیجه آن حداقل 3 افغان به شمول یک پلیس کشته شدند عکس العمل نشان داد. بان کی‌مون گفت امداد رسانان به خاطر در افغانستان کار می کنند تا به غیر نظامیان در این کشور کمک کنند. خبرنگار رادیو آزادی در قندهار می گوید در نتیجه این حمله که صبح دیروز آغاز شد و تا ساعت 2 بعد از ظهر ادامه یافت، 10 تن کشته شدند. نخستین حمله بالای یک کلینیک حیوانات صورت گرفت. ایالات متحده آمریکا برای پاکستان به خاطر بی‌ثباتی افغانستان در جریان کنفرانس روز چهارشنبه در استانبول هشدار داد. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا با شرکت دیپلمات‌های بیش از 20 کشور در این کنفرانس سخنرانی خواهد کرد. انتظار می‌رود خانم کلینتون با همتای پاکستانیش حنا ربانی کر 10 سال پس از سرنگونی رژیم طالبان برای آوردن امنیت و ثبات در افغانستان مذاکره کنند. هدف کنفرانس استانبول ارائه یک طرح پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و آینده این کشور خوانده شده است. حکومت نو انتقالی لیبیا دیروز انجینیر عبدالرحیم الکیب را به حیث صدر اعظم نو این کشور معرفی کرد. شورای ملی انتقالی لیبیا پس از تصرف شهر سرت اعلان اداره نو این کشور و کشته شدن معمر القذافی صدر اعظم جدید لیبیا را معرفی می کند. در این حال ناتو مأموریت نظامی 7 ماهه خود را که علیه رژیم قذافی آغاز کرده بود به پایان رسانید. اندرس فگرس‌موسین منشی عمومی ناتو در جریان سخنرانی در طرابلس شجاعت، اراده و قربانی مردم لیبیا را مورد ستایش قرار داده چنین گفت: شما برای تغییر تاریخ و آینده‌تان اقدام کردید. ما برای حفاظت از شما تلاش خواهیم کرد. ما به صورت مشترک با پیروزی رسیدیم. بالاخره لیبیا آزاد شد. عبدالرحیم الکیب که به حیث صدر اعظم نو معرفی شده، یک تاجر و تحصیل یافته است. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا انتخابات ریاست جمهوری قرقیزستان را آزاد و صلح‌آمیز توصیف کرد. مقامات کمیسیون انتخابات قرقیزستان اعلان کردند که پس از شمارش تقریبا تمامی آرای انتخابات روز یکشنبه، الماسبیک هاتنبایف در حدود 63% آرا را کسب کرده است. هاتنبایف به حیث صدر اعظم قرقیزستان کار کرده بود، اما به خاطر نامزدی در انتخابات روز یکشنبه از مقامش استعفا داده بود. اداره فرهنگی سازمان ملل متحد یعنی یونسکو با وجود آن برای فلسطین عضویت دائمی داد که امریکا جلوه کمک‌هایش به این سازمان را می‌گیرد. وزارت خارجه امریکا گفته است ایالات متحده بر اساس پلان خود آن 60 میلیون دلار را با یونسکو کمک نخواهد کرد که قرار بود در ماه نوامبر به این سازمان کمک کند. و مقامات سودان میگویند صدها تن از جدای طلبان دیروز در نتیجه درگیری با اردوی این کشور کشته شدند. مقامات گفتند این شورشیان زمانی کشته شدند که اردوی سودان یک حمله آنها را در شهر تلیودی در ولایت جنوبی کردفان دفع کرد. پایان اخبار. ساعت 7:35 و 45 ثانیه صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. اگر به اینترنت دسترسی دارین میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه‌های ما را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ما است www.azadiradio.org. ولی در برنامه کنونی گزارش‌های تفصیلی این تحولات و رویدادها را با هم یک جا دنبال میکنیم. ششمین اجلاس سه‌جانبه افغانستان، ترکیه و پاکستان در آستانه کنفرانس استانبول که 14 کشور در آن اشتراک میکند دیروز برگزار شد. در حالی که شهر قندهار دیروز بار دیگر آماج حملات مخالفین قرار گرفت، آیسف یا قوای بین المللی کمک به امنیت شورای کمیته را مسئول بخش اعظم از فعالیت‌های تخریبی در افغانستان می‌داند. سفارت آمریکا در کابل می‌گوید لوی جرگه عنانوی فقط جنبه مشورتی خواهد داشت و هیچ گونه فیصله‌ای در آن صورت نخواهد گرفت. شماره از اعضای ولسی جرگه افغانستان خواهان استیضاح وزیر حج و اوقاف این کشور هستند. گزارش‌های دیگری هم داریم که خلال برنامه معرفی خواهند شد. با ما باشید. ششمین اجلاس سه‌جانبه افغانستان، ترکیه و پاکستان در آستانه کنفرانس استانبول که 14 کشور در آن اشتراک می‌کند دیروز برگزار شد. بحث روی همکاری‌های منطقه‌ای در مسئله افغانستان در صدر اجندای این کنفرانس قرار دارد که فردا چهارشنبه آغاز می‌شود. علاوه بر مقامات افغان، وزیر خارجه آمریکا، رئیس جمهور و شماری از مقامات ارشد پاکستانی و چندین کشور دیگر منطقه و جهان در این کنفرانس حضور به هم می‌رسانند. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
مقامات ترکی به روز دوشنبه گفتند افغانستان و پاکستان در کنفرانس استانبول فرصت خواهند داشت تا از متهم ساختن همدیگر در حملات پی همه شورشیان دست بکشند. حملات اخیر شورشیان به اعتمادی ها میان اردو جانب را افزایش داده است. رهبران افغانستان، پاکستان و ترکیه دیروز در استانبول با هم دیدار کردند. مقامات افغان اتهامات خود بالای حمایت پاکستان از شبکه حقانی و گروه طالبان را به صورت علنی تا حالا ابراز کردند. یک مقام ترکی با اشاره به همین موضوع گفته که این مشکل وضعیت منطقه را خراب می کند و حالا شاید وقت آن فرا رسیده باشد که وضعیت تغییر کند. او پیش از نشست سه جانبه رهبران افغانستان، پاکستان و ترکیه گفت ما احساس میکنیم که آنها قلبا امیدوار هستند تا با همدیگر گفتگو کنند، زیرا آنها میدانند که این وضعیت به نفع هیچ کس نیست. برخی آوازه هایی وجود دارد که برای پایان جنگ در افغانستان طالبان و شبکه حقانی به مذاکرات تشویق شدند. خبرگزاری رویترز در این مورد می نویسد رئیس جمهور کرزی در هر مذاکره با پاکستان مسئله حمایت اسلام آباد از طالبان را مطرح می کند. انتظار می رود جنرال اشفق کیانی لوی دریسیز اردوی پاکستان در ششمین دیدار رهبران افغانستان، پاکستان و ترکیه با لوی دریسیز افغانستان نیز دیدار کند. علاوه بر این ملاقات ها فردا اجلاس منطقه‌ای در مورد افغانستان برگزار خواهد شد که در آن هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا، اس ام کریشنا وزیر خارجه هند و همچنان مقامات و وزرای خارجه فرانسه، آلمان، پاکستان و شمار از کشورهای منطقه شرکت خواهند داشت. بسیاری از افغان‌ها به این باورند که پاکستان به خاطر از طالبان حمایت می‌کند تا پس از خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان، کابل تحت تأثیر اسلام آباد قرار داشته باشد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
مردم. در حالی که شهر قندهار دیروز بار دیگر آماجه حملات مخالفین قرار گرفت، آیسف یا قوای بین المللی کمک به امنیت شورای کویته را مسئول بخش اعظم از فعالیت‌های تخریبی در افغانستان می‌داند. جنرال کارستن جکوبسن، سخنگوی نیروهای آیسف، روز دوشنبه در این مورد با رادیو آزادی صحبت کرد و تأکید نمود که باید تلاش‌ها به هدف تأمین امنیت در مناطق مسکونی افغانستان افزایش یابد. در همین حال جنرال جکوبسن در یک نشست خبری در کابل گزارش را نرد و تایید کرد که در آن گفته شده سازمان استخبارات نظامی پاکستان در مورد فعالیت مربیان آلمان در افغانستان جاسوسی میکند. شرح بیشتر در گزارش منیژه دیفا از کابل.
آیسف میگوید مناطق هم سرحد با پاکستان به خاطر اوضاع جاری امنیتی نگران کننده است. جنرال کارستن جکوبسن، سخنگوی آیسف، به روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت باید به خاطر رفع این نگرانی ها اقدام صورت گیرد. سخنگوی آیسف همچنان گفت که بخش اعظم از فعالیت های شورشی در افغانستان از سوی شورای کویته سازماندهی می شود.
شورای کویته هم مسئولیت بخش اعظم از فعالیت‌های شورشیان را به عهده دارد و حقانی همیشه گفته است که زیر نظر شورای کویته فعالیت می‌کند. حفظ جان افغان‌ها برای آیسف اولویت دارد. این کار است که ما باید آن را در مناطق مسکونی انجام بدهیم. تا حد توان باید در این مناطق امنیت را تأمین کنیم. بنابر دلایل امنیتی سرحدات و خصوص مناطق همسرحد با پاکستان نگران کننده است. ما باید داخل اقدام شویم و باید اوضاع را تحت نظارت قرار بدهیم. این چیزی است که ما انجام می‌دهیم. ما مردم افغانستان در نزد ما در اولویت قرار دارند.
پیش از این وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا نیز در مورد تهدیدات معلومات داده که از آن سوی سرحد افغانستان متوجه افغانستان بوده است. در گزارش نیمه سال وزارت دفاع آمریکا گفته شده که پناهگاه های شورشیان در آن سوی سرحدات افغانستان است و از تهدیدهای بزرگ برای نیروهای آمریکایی در افغانستان به حساب می آید. در این روزها انتقادهای زیاد متوجه پاکستان است و به تازگی هفته‌نامه بلدم زونتگ آلمان نوشته است که اداره استخبارات پاکستان در مورد فعالیت های مربیان آلمانی در افغانستان جاسوسی می کند. پرسش در این مورد به روز دوشنبه از سخن گوی آیسف در کابل در یک نشست خبری مطرح شد. جنرال کارستن جکوبسن در پاسخ به این سوال که نظرش در مورد این گزارش هفته نامه بلدم زونتک چیست چنین گفت:
من سخنگوی آیسف هستم، نه سخنگوی پلیس اتحادیه اروپا و یا حکومت آلمان. به همین دلیل گزارش هفته نامه جرمنی را در خصوص فاش شدن اطلاعات نه رد و نه هم تایید می کنم. انتظار باید بمانیم که چیزی به دنبال می آید و افراد دیگری به این پرسش ها پاسخ خواهند داد.
اما هفته‌نامه بلدم زونتگ آلمان بدون ذکر منبع خود به روز یکشنبه نوشته است: سازمان استخبارات خارجی آلمان گفته است که پاکستان درباره فعالیت‌های آموزشی ده‌ها افسر پلیس آلمان در افغانستان جاسوسی کرده است. بر اساس این گزارش استخبارات پاکستان اطلاعات محرم در مورد عملیات و ماموریت آموزشی آلمان در افغانستان را در اختیار طالبان قرار داده است. این در حالی است که وزیر خارجه آمریکا در سفر اخیر خود به پاکستان با مقام های آن کشور هشدار داد تا پایگاه های تروریسم را در خاکشان از بین ببرند. اما شمار از آگاهان به این باورند که پاکستان این همه انتقادها و تقاضاها را نادیده گرفته و با حمایت از شورشیان مسئول قتل نیروهای بین المللی و افغان در افغانستان ادامه می دهد.
نیروهای آیسف در حال به تهدید شورای کویته اشاره می کنند که حمله دیروز شورشان در قندهار 10 کشته و زخمی به جا گذاشت و حمله انتحاری روز شنبه در کابل 17 نفر از خارجان و افغانان را به قتل رسانید.
امکانات موجود نیست در افغانستان به خاطر از اینکه فقر فعلا دامه جامعه افغانی را گرفته است.
لکن آن ما اینا را جز القاعده معلومات نداره.
بله آقای بشر دوست، من میخواستم کمی پرسش شما را مطرح کنم.
یک جمله دیگه من میخواستم بگم.
یکی از خاطرهای خوشم هست روزی که برای اولین بار بعد از حادثه 11 سپتامبر به مکتب رفتم.
زیر آسمان کبود شنبه ها از ساعت 3 تا 5 با وقت کابل.
ساعت 7:45 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری صبحگاهی رادیو آزادی را میشنوید. قبل از اینکه گزارش های دیگری را دنبال کنیم، توجه کنید به عناوین مهمترین اخبار ساعت. رؤسای جمهوری افغانستان و پاکستان در آستانه کنفرانس استانبول که فردا آغاز می شود دیروز با هم ملاقات کردند. این گفتگوها به میزبانی عبدالله گل رئیس جمهور ترکیه در استانبول دایر شد. منشی عمومی سازمان ملل متحد حمله دیروز در قندهار را محکوم کرد. ایالات متحده آمریکا برای پاکستان به خاطر بی‌ثباتی افغانستان در جریان کنفرانس روز چهارشنبه در استانبول هشدار داد. حکومت نو انتقالی لیبیا دیروز انجینیر عبدالرحیم الکیب را به حیث صدر اعظم نو این کشور معرفی کرد. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا انتخابات ریاست جمهوری قرقیزستان را آزاد و صلح آمیز توصیف کرد. اداره فرهنگی سازمان ملل متحد یعنی یونسکو با وجود آن برای فلسطین عضویت دائمی داد که آمریکا جلب کمک‌هایش به این سازمان را می‌گیرد. و مقامات سودان میگویند صدها تن از جدایی طلبان دیروز در نتیجه درگیری با اردوی این کشور کشته شدند. شنوندگان عزیز، عناوین مهمترین اخبار ساعت را شنیدید و اکنون هم باصاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را از همکارم جاوید نعیمی میشنویم.
بیشتر روزنامه‌های غربی در مطالب و مقاله‌های اخیرشان بالای حمله روز شنبه در کابل تبصره کردند. در این حمله شمار از عساکر خارجی و چند تن از افغان‌ها کشته و زخمی شدند. روزنامه آمریکایی فاینانشال تایمز می‌نویسد این حمله توجه را به سوی شبکه حقانی که در 35 سال گذشته به خاطر داشتن نقش در افغانستان در بازی‌های سیاسی دخیل بوده است جلب می‌کند. ایالات متحده آمریکا بالای اداره استخبارات پاکستان شک دارد که مشابه یک پلیسی جنگ سرد با هند از شبکه حقانی استفاده غیر مستقیم میکند. به نوشته فاینانشال تایمز در واشنگتن چنین هشدارها افزایش یافته که گویا آمریکا بالای پناهگاه های شبکه حقانی در امتداد سرحد پاکستان حمله میکند. روزنامه نوشته است در حالی که آمریکا از پاکستان میخواهد تا با گروه‌های مسلح افراطی مذاکره کند، به دست آمدن شواهدی که ثابت کند شبکه حقانی در حمله روز شنبه در کابل دست داشته، باعث پیچیدگی اوضاع شده میتواند. شبکه حقانی به حمله بالای هتل اینترکانتیننتال کابل در ماه جون و حملات گروهی بالای سفارت آمریکا در کابل که تقریبا برای 20 ساعت ادامه یافت و در نتیجه آن شماره از غیر نظامیان عساکر خارجی و افغان کشته شدند متهم است. یک مامور سابق سازمان ملل متحد که سالهای زیاد را در جنوب شرق افغانستان در مناطق تحت کنترل شبکه حقانی سپری کرده، با روزنامه فاینانشال تایمز گفته که یکی از شخصیت‌های با نفوذ قوم زدران نزد سراج الدین حقانی رفته و با او پیام داده بود تا از خشونت‌ها دست بکشد. سراج الدین حقانی در پاسخ به این فرد گفته که حالا از او استقبال می‌کند. در ادامه از او خواسته تا شب را سپری کرده و فردا صبح بازگردد، اما اگر بار آینده با این گونه پیام‌ها نزد او بیاید، سرش را از تنش جدا خواهد کرد. روزنامه دیگر آمریکایی نیویورک تایمز هم روی وضعیت افغانستان مقاله‌ای را در شماره اخیرش نشر کرده و حمله اخیر کابل را تحلیل کرده است. بنوشته روزنامه یک دیپلمات غربی که خواستن نامش گرفتن نشود گفته است این واضح است که در عقب حمله شنبه در کابل شبکه حقانی دست داشت و این حمله در پاسخ به سفر هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا به پاکستان صورت گرفته است. کلینتون در این سفر یک بار دیگر از حکومت پاکستان خواست تا باید علیه شبکه حقانی که در وزیرستان شمالی پناهگاه دارد اقدام کند. یک ناظر اوضاع سیاسی افغانستان هم بر روزنامه نیویورک تایمز گفته که حمله روز شنبه در کابل در پاسخ به افزایش فشارهای آمریکا بالای پاکستان صورت گرفت. نیویورک تایمز سخنان این تحلیلگر افغان را نشر کرده که میگوید پاکستانی ها با این حمله یک پیام دیگر فرستادند و آن این که حمایت خود را از طالبان پایان نخواهند داد.
سفارت آمریکا در کابل میگوید لوی جرگه عنعنوی فقط جنبه مشورتی خواهد داشت و هیچ گونه فیصله الزامی در آن صورت نخواهد گرفت. معاون سفیر آمریکا در کابل روز دوشنبه به خبرنگاران گفت که آنها به دایر شدن لوی جرگه عنعنوی خوشبین هستند و امیدوارند که اشتراک کنندگان این جرگه به اهمیت و ارزش سند استراتژیک افغانستان و آمریکا پی ببرند. مسئولین کمیسیون تدبیر لوی جرگه عنعنوی نیز میگویند که در این جرگه مسئله همکاری همکاری‌های درازمدت استراتژیک افغانستان و آمریکا به نظر خواهی گذاشته می‌شود و تصمیم نهایی در این جرگه گرفته نمی‌شود. سحر لیوال از کابل گزارش می‌دهد.
در حالی که سلسله اتخاذ آمادگی ها برای برگزاری لوی جرگه عنعنوی جهت نظرخواهی از اعضای این جرگه در مورد همکاری های درازمدت استراتژیک میان افغانستان و آمریکا همچنان ادامه دارد، سفارت آمریکا در کابل میگوید که در این جرگه فیصله نهایی در خصوص این همکاری ها گرفته نمی شود. جیمز کینگ معاون سفیر آمریکا در کابل به روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری در کابل گفت که در این جرگه باید افراد آگاه از اهمیت سند استراتژیک آمریکا و افغانستان شرکت کنند.
افغانستان از سابرن country my understanding is the
افغانستان یک کشور مستقل است. درک من این است که لوی جرگه عنعنوی جرگه مشورتی خواهد بود، نه تصمیم گیرنده. امیدوار هستم هر کسی که در این جرگه به عنوان مشاور اشتراک میکند بداند که سند استراتژیک میان آمریکا و افغانستان از چی اهمیت برخوردار خواهد بود.
معاون سفیر آمریکا در کابل این سخنان را در پاسخ به سوالی گفت که اگر لوی جرگه برخلاف منافع آمریکا فیصله کند، عکس العمل آمریکا چه خواهد بود؟ در این حال مسئولان کمیسیون تدبیر لوی جرگه عنعنوی میگویند که این جرگه جنبه مشورتی دارد و هر گونه تصمیم در مورد امضای سند همکاری‌های درازمدت استراتژیک با آمریکا با در نظر داشت مشوره‌های اشتراک کنندگان این جرگه گرفته می‌شود. صفی الله زیر مسئول مطبوعاتی کمیسیون تدبیر لوی جرگه عنعنوی بر رادیو آزادی گفت در این جرگه مردم از تمام اقوام اشتراک خواهند کرد و آنها کسانی هستند که به نفع منافع ملی افغانستان مشوره خواهند داد.
لوی جرگه عنعنوی به خاطر بحث پیرامون پیمان استراتژیک دایر میشه و ایجا با نماینده های مردم که اعضای جرگه هستند از تقریبا 16 کاتگوری از اقشار مختلف جامعه به جرگه دعوت میشه و از اونها نظر خواسته میشه در مورد پیمان استراتژیک با دیدگاه ای که چقدر منافع ملی افغانستان در این پیمان استراتژیک بنابراین روی از این مسئله بحث و مشوره ازی به دولت و بالاخره به خاطر فیصله نهایی طبیعی است که ارگانهای قانونی جمهوری اسلامی افغانستان در این مورد باز فیصله و تصمیم خواهد گرفت.
در این کنفرانس خبری معاون سفیر آمریکا در کابل به پیشرفت‌ها در مورد امضای سند استراتژیک میان آمریکا و افغانستان اشاره کرد اما نگفت که این سند چه زمان نهایی خواهد شد. قرار است در لوی جرگه عنعنوی در هفته اخیر ماه عقرب بیش از 2000 تن شرکت کنند. تعداد زیادی از اعضای ولسی جرگه افغانستان مخالفتشان را با برگزاری این جرگه اعلام کردند. به گفته این وکیلان مسئله امضای سند همکاری‌های درازمدت استراتژیک با آمریکا نباید در لوی جرگه عنعنوی مورد بحث قرار گیرد.
سحر لیوال از کابل گزارش می‌داد. برفباری های دوشبانه روز اخیر راه‌های مواصلاتی کم از کم 12 ولسوالی بدخشان را مسدود ساخته است. مقامات می‌گویند در حدود 4000 مواشی در مناطق ایدلاق نشین گیر مانده است. دیان احمدی از منطقه گزارش می‌دهد.
مقامات در بدخشان می‌گویند برفباری های قبل از وقت ظاهرا مناطق را در جنوب شرق، شمال شرق و اغلب در اوضاع غربی بدخشان زمینگیر نموده که خیلی سنگین می‌باشد. عبدالمعروف راسخ سخنگوی والی بدخشان گفت بارش برف‌های سنگین از دو شبانه روز بعد این سو ادامه دارد که به اثر آن راه‌های مواصلاتی کم از کم 12 ولسوالی بروی ترافیک مسدود گردیده است. آقای راسخ که در یک تماس تلفنی با رادیوی آزادی صحبت میکرد از گیرماندن حداقل 4000 مواشی مالداران بومی در مناطق ایلاقی شوانیز سخن گفت و اضافه کرد.
همین لحظه که امروز شما صحبت دارم جناب آقای احمدی ولایت بدخشان تمام ولسوالی‌های سرحدیش از برف پوشیده شده و همین لحظه فیض‌آباد هم میباره و همچنان 12 ولسوالی ما بند است که در این لحظه 4000 رس از مواشی فعلا در ولسوالی ارغنشخواه در ساحات شوه در بند قرار گرفتند.
سخنگوی والی بدخشان از عدم مواصلات کم از کم 3000 متریک تن گندم اختصاص داده شده وزارت زراعت با مردم بدخشان ابراز نگرانی کرد و گفت ارگاه مواد غذایی از سوی نهادهای امداد رسان بین الملل و مقامات دولت افغانستان به مناطقی که مردم به کمبود مواد غذایی روبرو اند رسانده نشود ممکن است فاجعه بزرگی را به دنبال خواهد داشت.
واقعا اگر ما در این حالی که هوا خوب نشود یک طرف از یک طرف یک مقدار موادی که رسانده به مناطق که سرحدی نتونیم واقعا بسیار یک حالت خطرناک را پیشبینی در برای مقام ولایت برد که خدای نخواسته برای نتنها به انسان ها به حیوانات هم ضرر کلان میرسه که حلوفبا با اونجا نرسه، بسیار یک فاجعه هم انسانی و هم حیوانی در اونجا خواهد آمد.
بارش برفای سنگین و قبل از وقت در آل راه های مواصلاتی ادیقل 12 ولسوالی ولایت بدخشان را با مرکز این ولایت مسدود کرده است که 80% ساکنان بدخشان به کمبود مواد غذایی و 60% به علوفه ایوانی روبرو می باشند. مقامات در بدخشان نسبت به فقر و گرسنگی که دامنگیر ساکنان این ولایت است ابراز نگرانی نموده، میگویند که ممکن است فصل زمستان و ایام بهار در بدخشان خیلی خطرناکتر از یک فاجعه باشد. نهادهای امدادرسان از مسدود شدن راه‌های مواصلاتی مناطق دور افتاده در بدخشان ابراز تأسف کردند، اما مقامات میگویند در صورت بسته بودن راه‌های ترانسپورتی این نهادها میتوانند از طریق جمهوری تاجیکستان عملی امدادرسانی را در مناطق اوزی دروازا، خواهان، شغنان، واخان، اشکاشم و برخی ولسوالی‌های دیگر نیز آغاز نمایند.
دیان احمدی خبرنگار منطقه‌ای رادیو آزادی از برفباری‌های شدید در بدخشان گزارش می‌داد. شماره از اعضای ولسی جرگه افغانستان خواهان استیضاح وزیر حج و اوقاف این کشور هستند. این نماینده های مردم در جلسه عمومی روز دوشنبه مجلس مسئولان وزارت حج و اوقاف را در پیشبرد پروسه حج به بی‌کفایتی متهم کرده و گفتند زائرین حج در داخل افغانستان و عربستان سعودی با مشکلات زیادی روبرو هستند. گفته می شود در حال حاضر بیش از 700 زائر افغان که پول مصارف حج را نیز پرداختند در مسجد عیدگاه شهر کابل بدون سرنوشت به سر می برند. فتح محمد بها از کابل گزارش می دهد.
به گفته برخی از اعضای ولسی جرگه افغانستان، پروسه فرستادن زائرین افغان جهت ادای مراسم حج امسال با مشکلات گوناگون مواجه است. انتخاب افراد نامناسب به عنوان رهنمای حجاج افغان در عربستان سعودی، اضافه ستانی در مصارف حجاج و گرفتن پول برای انتخاب شدن به پروسه حج امسال از برجسته‌ترین انتقادهای شمار از اعضای ولسی جرگه از مسئولان وزارت حج و اوقاف بود. در جلسه عمومی روز دوشنبه مجلس تعداد از اعضای ولسی جرگه از وزیر حج و اوقاف انتقاد کردند که نتوانسته پروسه حج را به گونه درست تنظیم کند و حتی خواهان استیضاح وی شدند. محمد عارف رحمانی و عبدالرحمن رحمانی دو تن از نماینده های مردم.
وزیر حج افغانستان خواسته شود پیرامون گزارش ایشان و جوابهایی که دادن از ایشان به نظرم استیضاح به عمل بیاید و اگر ایشان واقعا نمیتونه که مدیریت بکنه این وزارتخانه به این اهمیت را مخصوصا بود امکندینی حج را اگر نمیتونه خب وزش خواسته شود 750 نفر که مشکلشان حل نشدن آوه زبان را در دست دارن، یک تعدادشان را به وعده های دروغ، یک تعداد را عوض، یک تعداد را به نام غیرازیر، یک تعداد را به نام مریض اینا را معطل کردن.
به دنبال خواست برخی از اعضای ولسی جرگه برای استیضاح وزیر حج و اوقاف افغانستان، عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه گفت که در این مورد مطابق به قانون باید عمل گردد. به اساس ماده 92 قانون اساسی ولسی جرگه به پیشنهاد 20% کل اعضای مجلس میتواند یک وزیر را مورد استیضاح قرار بدهد. وزیر حج و اوقاف افغانستان به روز چهارشنبه هفته گذشته که برای دادن وضاحت در مورد پروسه حج به مجلس عمومی ولسی جرگه خواسته شده بود گفت که کدام مشکل جدی در برابر این پروسه وجود ندارد. با وجود تلاش های زیاد موفق نشدیم تا در مورد خواست امروز برخی اعضای ولسی جرگه افغانستان نظر مسئولان وزارت حج و اوقاف را داشته باشیم.
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
امیرالله پویا از پوهنتون کابل می نویسد جنرال حمیدگل رئیس سابق آیسای گفت ما مثل یک افغانستان دشمن رو به انکشاف را در پهلوی خود تحمل کرده نمی توانیم، اما با تأسف آقای کرزی از حمله احتمالی آمریکا به پاکستان مخالفت نشان می دهد و آنها را پیوسته برادرها خطاب می کند. فریدون فرهمند از مزار شریف در پیام خود می نویسد مشرف با این سخن خیش که میگوید در حکومت افغانستان برای برادران پشتون ما سهم داده نشده میخواهد که میان اقوام افغانستان بی اتفاقی ایجاد کند، در حالی که مشرف در زمان حکمرانی خود مخالف پشتونها بود و است و حالا به خاطر ایجاد نفاق میان افغانها این سخن را میگوید. همچنین امیرالله پویا در یک پیام دیگر خود از پوهنتون کابل می نویسد که انتظار ما از کنفرانس بن و استانبول این است که از پاکستان که سالها ویرانی و قتلهایی که هزارها طفل را بی پدر و مادر کرد به عنوان این که دین در خطر است، مردم افغانستان بیچاره را با ویران کردن وطنشان تشویق کرده است. شنوندگان عزیز، با پخش این پیام های شما که توسط پیامگیر اس ام اس فرستاده